بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و احترام خدمت دانشجویان عزیز و گرامی و آرزوی توفیق و سلامتی برای همه شما سروران عزیز و عرض تبریک هم دارم خدمت همه عزیزان. اعیاد ماه مبارک شعبان و این ایام نورانی رو، به خصوص میلاد پرسرور آقا حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف رو، در ادامه مباحث مربوط به نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسلام که ما این نقش رو تعریف کردیم به تعلیم و تربیت، یعنی از تعلیم شروع کردیم و متصلش کردیم به تربیت و نکاتی رو در رابطه با تعلیم و تربیت خدمت عزیزان عرض کردیم. در ادامه اون مباحث باز نکاتی هست که باید به عرض دوستان برسه و ابعاد مرتبط با تعلیم و تربیت اسلامی روشن‌تر بشه. یکی از نکات مهم در این رابطه این هست که هدف تربیت اسلامی چی هست؟ هدف تربیت از دیدگاه اسلام چیست؟ که اگر ما هدف تربیت رو شناختیم، در واقع هدف تعلیم رو هم میشناسیم، چون تعلیم در اسلام منفک از تربیت نیست، چنانچه قبلا این مسئله رو توضیح دادم خدمت دوستان. تعلیم اسلامی منفک و جدای از تربیت اسلامی نیست و تعلیم اسلامی، تعلیم در اسلام اگر ختم و منتج به تربیت انسان نشه، این تعلیم فاقد ارزش هست و ارزش ذاتی و موضوعی نداره. اما هدف از تربیت انسان یا به عبارتی هدف از تربیت اسلامی چی هست؟ در این رابطه میشه با تعابیر مختلفی پاسخ داد که بنده یکی از بیانها رو خدمت شما عرض میکنم و از دوستانم تقاضا دارم که روی این موضوع بسیار مهم تأمل و فکر داشته باشن. ما میتونیم بگیم که هدف تربیت اسلامی این هست که انسان به هدف خلقت برسه، هدف آفرینش خودش. انسان چرا آفریده شده؟ هدف آفرینش انسان چی هست؟ ما انسان رو باید تربیت بکنیم تا به اون هدف برسه. اگر انسان جوری تربیت شد که به هدف آفرینش خودش رسید، این میشه یک تربیت درست، این میشه تربیت اسلامی. تربیت در مورد هر چیزی همین هدف رو تعقیب میکنه. شما اگر یک گل رو تربیت میکنید، یعنی پرورش میدید، از اون لحظه‌ای که اون دانه گل یا هسته گل، همون دانه گل شروع میکنه به شکافته شدن و ریشه زدن و جوانه زدن و کم کم رشد کردن، این گل رو شما پرورش میدید تا به اون حد کامل و نهایی خودش برسه، بشه یک گل کامل که دارای رنگ هست، دارای عطر و بو هست و همه استعدادهاش بالفعل میشه، همه قابلیت‌ها شکوفا میشه، این زمانی تربیتش کامل میشه که به اون نقطه برسه. این آفریده شده این گل برای اینکه به اون نقطه برسه و پرورش این گل و تربیت این گل یعنی رسوندنش به اون نقطه. هدفش رسوندن به اون نقطه هست. همینطور تربیت هر موجود دیگه، هر چیزی دیگری از جمله انسان. خب اینجا باید ما ببینیم حالا هدف آفرینش انسان چی هست. یعنی دوستان شما توی بحث تربیت توی این مباحث خیلی باید دقت بکنید و مطالب رو به هم متصل بکنید. شما میخواین کار تعلیم رو انجام بدین، تعلیم بدون تربیت یک کار ناقص و ابتری هست، بنابراین باید تربیت در کارتون بیاد. معلم یعنی مربی، معلم گسسته از نقش مربیگری یک معلم ناقص هست. پس تربیت در کارتون میاد. حالا تربیت وقتی در کارتون میاد، شما نمیتونید طبق دلخواه خودتون، طبق میل خودتون اون موجودی رو که میخواید تربیت بکنید به نقطه دلخواه چیزی که خودتون میخواید برسونید. شما اینجا باید برید کشف بکنید، باید ببینید که این موجود آفرینش و خلقت چه مقصد و هدفی رو براش تعیین کرد، تعریف کرد. اون رو کشفش بکنید و بعد از اینکه اون رو کشف کردید کمکش بکنید که به اون نقطه برسونید این رو. پس هدف آفرینش موجودی که مورد تربیت شما قرار میگیره هم بسیار مهم هست. اینجا شما به یک بحث معرفتی نیازمند هستید، یعنی باید برید یک جهانشناسی، یک جهانبینی درست و بدون خبط و خطا پیدا بکنید. وقتی میخواید انسان رو تربیت بکنید، دانش آموز رو میخواید تربیت بکنید، اول باید برید جهانبینی درست رو پیدا بکنید که این رو تو مبانی تربیت البته عرض کردم. اونجا ما باید مبانیمون مبانی درستی باشه. ما تا هدف آفرینش انسان رو نشناسیم نمیتونیم انسان رو تربیت بکنیم، چون تربیت صرفاً حرکت دادن اون موجودی که میخوایم تربیت بکنیم که نیست. صرفاً این که این موجود رو از این نقطه به اون نقطه برسونیم که نمیشه تربیت. ممکنه ما این رو حرکت بدیم، از یه نقطه به یک نقطه ببریم، اما اون نقطه که ما میبریم ممکنه مقصد واقعی نباشه، مقصد اصلی نباشه. ممکنه ما عکس اون چیزی که این باید بره او رو حرکت بدیم. بنابراین این شناخت پیشین بسیار مهم هست، شناخت هدف آفرینش انسان. خب برای شناخت هدف آفرینش انسان بهترین منبع کتابی هست که از طرف خالق انسان اومده تا این حقایق مهم و بزرگ رو برای ما بیان بکنه، یعنی قرآن کریم. بریم سراغ قرآن ببینیم که چه می‌فرماید در مورد آفرینش انسان. الان می‌خوایم هدف آفرینش انسان رو از دیدگاه قرآن خدمت شما عرض کنیم. ربط این بحث با بحث تربیت هم مشخص شد، توضیح دادم خدمت شما چرا می‌خوایم این بحث رو از قرآن بیان کنیم خدمت دوستان عزیز. شما در قرآن کریم وقتی مراجعه میکنید میبینید چند تا هدف برای آفرینش انسان بیان شد. در سوره ملک میفرماید که انسان آفریده شده برای اینکه آزمایش بشه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا آفرید تا آزمایش کنه شما رو. در سوره زاریات میفرماید که ما انسان را آفریدیم برای عبودیت و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در سوره یونس میفرماید که ما شما رو آفریدیم و جانشین گذشتگانتون کردیم تا تو ببینیم شما چگونه رفتار میکنید، یعنی عمل شما رو میخوایم ببینیم. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. در سوره هود خداوند میفرماید که ما شما رو آفریدیم تا مشمول رحمت خدا بشید، رحمت خدا شامل حال شما بشه. میفرماید که انسان ها همیشه در اختلاف و دودستگی هن و لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، مگر کسانی که خدا رحمتشون کنه، مورد رحمت قرارشون بده. و لذالک خلقهم، میگه و برای همین آفرید انسان ها رو. و لذالک خلقهم. و در سوره نجم آیه 31 پاداش دادن به انسان ها به عنوان هدف آفرینش جهان هستی ذکر شده. ولله ملک السماوات والارض والارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. آسمان و زمین از آن خداست و خدا اون رو آفرید تا پاداش بده و کارهای انسان ها رو، چه خیر چه شر، چه خوب چه بد، پاداششون رو بهشون عنایت بکنه. خب اینها آیاتی هست که ما در قرآن میتونیم بیان کنیم به عنوان هدف آفرینش انسان. اما این اهداف آیا اهداف مختلفی هستن، متعدد هستن، تناقضی با هم دارن؟ چرا اهداف مختلفی برای آفرینش انسان در قرآن بیان شده؟ پاسخ این هست که نه، اینها با هم تناقضی ندارن. اینها اصطلاحاً می‌فرمایند که اهداف طولی هستند، یعنی در طول همه. بعضی اهداف مقدماتی هستند، بعضی اهداف میانی هستند، بعضی اهداف نهایی هستند. مثلا شما الان دانشجو هستید و هدف دارید از اومدن به دانشگاه. اگر از شما بپرسن آقا شما در دانشگاه هدفتون چی هست، شما میتونید چند تا پاسخ بدید. یه موقع میگید من در دانشگاه هستم، حاضر شدم تا مدرک لیسانس بگیرم. یه موقع میفرمایید که من در دانشگاه اومدم تا معلم بشم. یه موقع میفرمایید که تا حقوقی داشته باشم و امرار معاش بکنم. ببینید شما میتونید چیزهای مختلف رو بیان بکنید برای اینکه هدف اومدنتون به دانشگاه فرهنگیان رو توجیه بکنید. و اینها در طول همن، یعنی بعضیا مقدماتی هن، اول اون رو به دست میارید، بعد اون پله میشه برای هدف بعدی. مثلا شما اول مدرک رو میگیرید، این مدرک گرفتن پله میشه برای معلم شدن شما، شروع به کار شما. این پله میشه برای اهداف بعدی که شما میتونید تعریف بکنید. اینها اهداف طولی هستن، منافاتی با هم ندارن. آفرینش انسان هم اینگونه در قرآن کریم هدف و غایتش بیان شده. لذا ما میبینیم تعبیرها مختلفه در آیات قرآن. این تعبیرهایی که در آیات قرآن هست رو ما میتونیم مترتبش بکنیم، یعنی پشت سر هم اینها رو به صورت طولی مترتب بکنیم. مثلا به این صورت میتونیم بگیم خداوند انسان رو آفرید تا انسان آزمایش بشه و در این آزمایش خودش عمل بکنه، کار درست رو انجام بده. و خداوند غرضش از آفرینش انسان این هست که بعد از این آزمایش و عمل انسان، عملش معلوم بشه، مشخص بشه. یعنی این انسان معلوم بشه که چه کاره است، چند کاره است. و عمل درست و رفتار درستی که انسان انجام میده، این همون عبودیت هست، این همون چیزی است که به عنوان هدف آفرینش انسان ذکر شده، به عنوان عبودیت. بعد از این که انسان عمل کرد، عملش معلوم شد، عبودیتش تحقق پیدا کرد، خداوند پاداش به انسان میده. پس خدا انسان را آفرید برای اینکه پاداش بهش بده، و این پاداش دادن خدا به انسان همون شامل شدن رحمت خدا نسبت به انسانه که این میشه هدف نهایی. الا من رحم ربک ولذلک خلقهم، این هدف نهایی رو بیان میکنه. هدف نهایی این هست که انسان مشمول رحمت خالق خودش بشه، رحمت الهی بشه. خب ببینید عزیزان، این نگاه کلی و یک بحث مختصری بود از قرآن در رابطه با هدف آفرینش انسان. خب حالا اگر از شما سوال بکنن که ما میخوایم انسان رو تربیت بکنیم یا شما میخواید انسان رو تربیت بکنید، خب هدفتون چی هست؟ میفهمد هدف این هست که ما انسان رو به این نقاطی برسونیم که قرآن بیان کرد. ما میخوایم انسان رو جوری تربیت بکنیم که در مسیر عبودیت خدا زندگی بکنه، تو مسیر عبودیت حرکت بکنه. میخوایم انسان رو جوری تربیت بکنیم که از خدا پاداش نیک بگیره. میخوایم جوری تربیت بکنیم که در آزمایش‌های خدا درست رفتار بکنه. جوری تربیت بکنیم که انسان در نهایت کار مورد رحمت پروردگار و خالق خودش قرار بگیره. اگر شما اینجوری و با این نگاه انسان رو تربیت کردید، این میشه تربیت اسلامی و تربیت درست. و توی کتاب‌های متفکرین اسلامی، مفسرین، اندیشمندان اگر نگاه بکنید، همین نکاتی که قرآن بیان کرد رو اونها هم گفتن، با البته تعبیرهای مختلف، گاهی با تعبیرهای دیگه. مثلا مرحوم سهروردی میفرماید که هدف سعادت انسان این هست که انسان به سعادت برسه. خب به سعادت رسیدن یعنی همین که انسان مورد رحمت خدا قرار بگیره، از خدا پاداش بگیره، این میشه همون سعادت واقعی انسان، این میشه سعادت پایدار، نه سعادت گذرا و مقطعی. یا ایشون تعبیر دیگرش مثلا اینه، لذت پایدار. هدف تربیت اینه که انسان به لذت پایدار برسه. خب لذت پایدار هم همونه که انسان از خدا پاداش بگیره و در بهشت مسکن بگیره، از خدا سکونت داشته باشه در بهشت و مورد رحمت خدا قرار بگیره، این میشه لذت پایدار. تعابیر دیگری هم هست مثل تقرب به خدای متعال و وصال الهی و امثال اینها، که اینا همش در واقع همون روحای دیگر تعابیر قرآنی هست و چیزی غیر از اون نیست. و نتیجه عرض بنده، سخن بنده این هست که دوستان، اگر ما اون کسی که میخوایم تربیت بکنیم رو این گونه و با این نگاه تربیت کردیم، تربیت درست رو انجام دادیم. اما اگر ما انسان رو اینجوری تربیت نکردیم، اون دانش آموز رو ما این گونه تربیت نکردیم، یعنی ما یه دانش آموزی که 4 سال مثلا، 3 سال، 2 سال زیر دست ما هست، یا فرزند خودمون که میخوایم تربیتش بکنیم، اگر بعد از گذشته اون زمانی که زیر دست ما هست ما نتونستیم او رو به هدف آفرینشش نزدیک بکنیم، نتونستیم شناختش رو نسبت به اون بیشتر بکنیم، نتونستیم گرایش و جهتگیری زندگیش رو به اون سمت بکنیم و نتونستیم اون هدف رو به عنوان آمال، نقطه اصلی آمال این شخص تعریف بکنیم و این شخص رو در عمل به اون سمت سوق بدیم، اگر این کار رو نکردیم، در واقع ما تربیت درست رو نسبت به اون انجام ندادیم. عرض کردم حرکت، صرف حرکت مساوی با تربیت نیست. ما ممکنه در یک انسان تغییرات زیادی به وجود بیاریم، ممکنه افکارش رو عوض بکنیم، ممکنه رفتارهاش رو عوض بکنیم، ممکنه از خیلی از نقاط او رو به نقاط دیگری منتقل بکنیم، در فکر و اندیشه و در عمل و در گرایش‌هاش. اما این صرفاً مساوی با تربیت اون شخص نیست. گاهی اون حرکتی که ما برای شخص به وجود میاریم در راستای سقوط اون شخص ممکنه باشه، ممکنه موجب انحطاط اون شخص بشه، گاهی ممکنه یک حرکت خونسایی باشه، یعنی هیچ رشدی در فرد به وجود نیاره. لذا خیلی مهم هست که ما هدف آفرینش انسان رو بدانیم، شناخت درست و کاملی به اون داشته باشیم، نسبت به اون داشته باشیم و فرد رو در اون مسیر و در اون جهت حرکت بدیم. این خلاصه و مختصری از بحث هدف تربیت انسان، که باز البته این بحث بیش از این هست و نکات دیگری در این رابطه هست که ما فعلا ازش عبور میکنیم. در رابطه با بحث تربیت دوستان عزیز، مطالب دیگری هم هست، مثل آسیب‌های تربیت، مثل روش‌های تربیت، مثل اصول تربیت، مثل عوامل تربیت و ابعاد تربیت. این هم 5 تا نکته‌ای هست که مهم هست. بنده فعلا اینها رو خدمت شما عرض نمی‌خوام بکنم، چون اگر ما به توفیق الهی بخوایم اون دیدگاه اندیشمندان و متفکرین اسلامی رو در رابطه با تربیت اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی خدمت شما توضیح بدیم، بعضی از این مباحث اونجا میاد و الان نیاز نیست خدمت شما بگم. فقط در رابطه با تربیت، ابعاد تربیت، این نکته رو عرض بکنم که شما به عنوان یک مربی باید هم توجه به این داشته باشید که یک انسان وقتی میخواد تربیت بشه باید همه ابعادش تربیت بشه، و اگر به بعضی از ابعاد وجودی شما توجه بکنید و فقط در همون قسمت او رو تربیت بکنید، این انسان یک رشد ناموزون پیدا میکنه. در یک بودی رشد پیدا میکنه، در یک بودی رشد پیدا نمیکنه، همونطور کوچیک میمونه و این در وجود اون فرد اختلال به وجود میاره. بنابراین باید ابعاد تربیت رو بشناسیم. ما در ابعاد تربیت از نظر جسمی، از نظر جنسی، از نظر عقلانیت و فکر، از نظر اجتماعی، از نظر قدرت فکر، از نظر شغلی، از نظر تربیت باطن و قلب، از نظر تربیت باطن و قلب که همون بحث تهذیب نفس انسان باشه و اینها، ببینید همه اینها ابعاد تربیت انسان هست که برخی از اینها رو یک معلم و مربی خودش مستقیما متکفل هست، یعنی شما خودتون باید این تربیت رو انجام بدید، شناخت کافی رو به دانش آموز بدید و او رو تربیت بکنید. بعضیاش ممکنه مستقیما کار شما نباشه، اما شما باید اون فرد رو راهنمایی بکنید، در اون راستا قرار بدید، کمکش بکنید، شناخت لازم رو بهش بدید که این فرد نسبت به اون بعد تربیتی خودش هم توجه داشته باشه و غفلت نکنه. مثلا اگر شما یک معلم دینی هستین و بیشتر به اون بعد تربیتی دینی دانش آموز دارید میرسید، باید دانش آموز رو جوری پرورش بدید که او از تربیت جسمی خودش هم غفلت نکنه، یعنی این شناخت رو شما باید بهش بدید. باید براش اهمیت مثلا ورزش، اهمیت نشاط داشتن، اهمیت تحرک بدنی، اهمیت تنبل نبودن، اینها رو باید بهش یادآوری بکنید که این فرد مثلا ورزش هم داشته باشه، فعالیت جسمی هم داشته باشه و این بعد تربیتیش رو هم بهش توجه بکنه. در هر صورت هر مربی وظیفه داره که ابعاد تربیت اون فرد مورد تربیت خودش رو بهش یادآوری بکنه، کمکش بکنه و نسبت به ابعاد تربیتش به طور کلی توجه داشته باشه. خب این هم یک نکته‌ای که مختصر خدمت شما عرض کردم. انشالله یک 2-3 تا نکته مهم دیگه در رابطه با معلم به عنوان نکات مقدماتی مونده که من در یک جلسه دیگه خدمت شما عرض میکنم و تکمیل مباحث رو انشالله
میگذاریم برای جلسات دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.